پس از ظهر با وقت افغانستان شد به این برنامه رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 FM 104.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی مقیم نایب با شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای اشتراک در نشست سران ناتو در ولز آمادگی خاص گرفته است. گزارش را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. صدر اعظم پاکستان امروز با لوی دریسیز این کشور دیدار کردین، در حالی است که اعتراضها در پاکستان همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش در شرق اوکراین مداخله نظامی نخواهد کرد. پیش از تفصیل این خبرها و دیگر خبرهای منطقه و جهان، خبرهای افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا روی پیشنهاد این کشور مبنی بر افزایش بودجه تمویل نیروهای امنیتی افغان بحث شود. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بیش از 86% آرا مورد تفتیش و شمارش مجدد قرار گرفته است. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا روی پیشنهاد این کشور مبنی بر افزایش بودجه تمویل نیروهای امنیتی افغان بحث شود. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان تاکید خواهد کرد تا این بودجه سالانه به 5.5 میلیارد دلار افزایش یابد.
یکی از مواردی که مد نظر است بالایش بحث صورت بگیره، پیشنهاد جناب جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر غور مجدد روی تخمین زنی مصارف است که 4.1 و 5.5 میلیارد دلار افزایش بیابد.
این در حال است که در سال 2012 میلادی در نشست سران ناتو در شیکاگو روی 4.1 میلیارد دلار کمک سالانه به هدف تمویل نیروهای امنیتی افغان توافق صورت گرفته بود. اما در حال حاضر حکومت افغانستان میگوید نیازمندی به کمک جامعه جهانی به هدف تمویل نیروهای امنیتی افغان بیشتر از آن است که در نشست شیکاگو روی آن توافق صورت گرفته است. قرار است به نمایندگی از حکومت افغانستان بسم الله محمدی وزیر دفاع این کشور در این نشست اشتراک کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بیش از 86% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مورد تفتیش و شمارش مجدد قرار گرفته است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت تفتیش و بازشماری 3777 صندوق رای دهی باقی مانده است. وی گفت که تاکنون بیش از 3000 صندوق مورد تفتیش خاص قرار گرفتند.
مجموع تمام محلات خاصی که تاکنون تفتیش شده به 3049 محل میرسه و روند تفتیش که از شروع تا شام دیروز تعدادشان به 19751 محل میرسه.
آقای نور افزود که قرار است فردا باز هم جلسه علنی ابطال آرا برگزار و در مورد تعداد از محلات رایدهی تصمیم گرفته شود. و وزارت تجارت و صنایع افغانستان از کاهش نرخ گاز خبر داده و روی حفظ قیمت تعیین شده تاکید می کند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت فیصله شده تا پس از این 1 کیلو گاز مایع در کابل 60 افغانی به فروش برسد. آقای قوقندی افزود که بعد از جلوگیری از بلند رفتن نرخ گاز مایع کمیسیونی را تشکیل دادند تا با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد. در این اواخر نرخ گاز مایع در کابل و شمار دیگر از ولایات بنابر برخی دلایل نزدیک به 2 چند افزایش یافته بود. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار مربوط منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می کند.
گزارش ها کیان که نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در حال با راحیل شریف لوی دریسیز کشورش دیدن کرد که معترضان ضد حکومت پاکستان تلویزیون میلیون کشور را برای مدت کوتاهی تصرف کردند. نیروهای امنیتی پاکستان توانستند معترضان را که وارد ساختمان تلویزیون دولتی شده بودند دوباره از ساختمان خارج کنند. همچنان گفته می شود که نشرات کانال های دولتی که قبلا از سوی معترضان خاموش گردیده بود دوباره از سر گرفته شد. تلویزیون ملی پاکستان امروز تصاویر زنده از معترضان را نشر کرد که با شکستاندن دروازه ورودی داخل این ساختمان شدند. طرفداران عمران خان رهبر تحریک انصاف و طاهرالقادری رهبر تحریک عوامی از دو هفته به این سو در پایتخت پاکستان دست به تظاهرات گسترده زدند. معترضان خواهان استعفای نواز شریف از مقام صدارت هستند. آنها نواز شریف را به تقلب در انتخابات 2013 میلادی متهم می کنند. نواز شریف در امین انتخابات برنده اعلان شده بود. تظاهرات در 30 آگست زمان به خشونت گرایید که معترضان با سنگ و چوب تلاش کردند تا موانع پلیس را از میان برداشته و داخل پارلمان پاکستان شوند. در این درگیری ها میان معترضان و پلیس تاکنون 3 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف دیروز در سخنرانی که با معترضان در اسلام آباد داشت از مردم خواست تا به سرک ها برایند. وی در مورد گفت: این یک لحظه تعیین کننده برای شماست. اگر شما آزادی این کشور را می خواهید و اگر دموکراسی واقعی می خواهید، زمان آن رسیده است که در سرک ها برایید. معترضان در حال حاضر تلاش دارند تا به محل اقامت صدر اعظم پاکستان بروند. نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید اگر استقلال کشورش با خطر روبرو شود میتواند اتحاد اقتصادی با روسیه و بلاروس را ترک کند. نظربایف گفته است در صورتی که روی مقررات از قبل تعیین شده توافق صورت نگیرد، قزاقستان حق دارد تا عضویتش در اتحادیه اقتصادی ایرویشیا را لغو کند. و افزوده که آستانه هیچگاه عضویت سازمان را نخواهد داشت که استقلالش را با خطر مواجه سازد. اظهارات وی پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز شنبه گفت نظربایف در سرزمین قادر به تشکیل حکومت شده که قبلا در آنجا حکومت نبود. پس از الحاق کریمیا با فدراسیون روسیه، کشورهای همسایه روسیه و غرب نگرانند که مبادا کرملین برخی از نقاط شوروی سابق را دوباره در تصرف خود بیاورد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش در شرق اوکراین مداخله نظامی نخواهد کرد. جدای طالبان از ماه اپریل به این سو با نیروهای اوکراینی در این منطقه درگیر هستند. کیف و غرب میگوید اردوی روسیه از پیش همین کار را کرده است. در نتیجه درگیری ها میان جدای طالبان طرفدار مسکو و نیروهای اوکراینی تا کنون بیش از 2600 تن کشته شدند. سرگی لاوروف تا سخنرانی که امروز در جمع از مسئولین و استادان پنتون پلیسی خارجی داشت گفت روسیه در شرق اوکراین هیچ گونه مداخله نظامی نخواهد کرد. این در حال است که ناتو اخیراً موجودیت 1000 عسکر روسی در اوکراین را تخمین زده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 شنیدید. در ادامه این برنامه حکومت افغانستان میگوید نمایندهش با یک اجندای مهم در نشست ولز حضور می‌یابد. انتظار افغانستان از این نشست چیست؟
متحدین بین‌المللی جمهوری اسلامی افغانستان چنانچه تعهد سپردند بالای نحوه مأموریت بعدی با توافق برسند.
روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به برگزاری نشست سران ناتو در ولز پرداختند. بحران انتخابات افغانستان مردم را به سطوح آورده است.
ما اینا گوشنا خانه خواستیم نیست. در کار میریم میگه باش انتخابات تیشه باز کار است.
موضوع انتخابات که با بزکشی تبدیل شد. همه مردم بیکار، نرخا روز به روز بلند میرود.
اعتراضات در پاکستان وارد مرحله تازه شد.
ما دیگر بعد از گرفتن استعفا از اینجا نمیرویم. ما فقط زمانی خواهیم رفت که پاکستان نوین را ساخته باشیم.
و برنامه فکر نو را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای اشتراک در نشست سران ناتو در ویلز آمادگی خاص گرفته است. به گفته این وزارت، نماینده افغانستان با یک اجندای مهم در این نشست حضور خواهد یافت. وزارت خارجه افغانستان گفت که اگر نتیجه انتخابات تا برگزاری نشست ویلز روشن نشود، بسم الله محمدی وزیر دفاع به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد. این نشست در 4 و 5 ماه سپتامبر برگزار می شود. گزارش نظیفه محبوبی را در این مورد بشنوید.
در حالی که هنوز هم سرنوشت انتخابات روشن نیست، وزارت خارجه ابراز امیدواری میکند که نماینده افغانستان از نشست ویلز با دستاورد برگردد. وزارت خارجه افغانستان انتظار دارد که در نشست ویلز سران کشورهای عضو ناتو به تعهداتی که برای تجهیز و آموزش نیروهای نظامی افغانستان پس از سال 2014 میلادی کردند موافقه کنند. وزارت خارجه افغانستان انتظار دارد که در نشست ویلز سران کشورهای عضو ناتو به تعهداتی که برای تجهیز و آموزش نیروهای نظامی افغانستان پس از سال 2014 میلادی کردند موافقه کنند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت میگوید که حکومت افغانستان آمادگی های خاصی را برای اشتراک در این نشست گرفته است و اعضای کمیته کاری حکومت افغانستان نیز به لندن رسیدند. آقای مستغنی روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تا روز برگزاری نشست ویلز انتظار روشن شدن نتیجه انتخابات و اشتراک رئیس جمهور جدید افغانستان را در این نشست دارند. انتظار حکومت افغانستان از این نشست چیست؟
بیشترین مباحث مربوط به آجندای جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست بالای نحوه تداوم همکاری های نیروهای بین‌المللی با نیروهای افغانستان متمرکز خواهد بود. انتظار افغانستان از این نشست است که متحدین بین‌المللی جمهوری اسلامی افغانستان چنانچه تعهد سپردند بالای نحوه مأموریت بعدی و شیوه همکاری های نیروهای بین‌المللی با نیروهای ملی امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان به توافق برسند.
متمرکز به چگونگی آموزش و تجهیز نیروهای نظامی افغانستان پس از سال 2014 میلادی می باشد. این نشست دو روزه سران ناتو که به روزهای پنج شنبه و جمعه آینده در ویلز بریتانیا برگزار می گردد، در روز اول آن در پیوند به مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان گفتگو خواهد شد. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه فیصله کرده است که اگر تا برگزاری این نشست نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روشن نشود، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از این کشور در آن اشتراک می کند. قرار است در این نشست جامعه جهانی برای تمویل نیروهای افغانستان سالانه بر کمک 4.1 میلیارد دلار که قبلا تعهد آن را کردند نیز توافق کنند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور گفتگوها را در این باره که این رقم به 5.5 میلیارد دلار از سوی جامعه جهانی افزایش یابد آغاز کرده است. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین الملل باور دارند که اشتراک وزیر دفاع افغانستان در این نشست آنچنان که انتظار می رود پردستاورد نخواهد بود. بدیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این باره به رادیو آزادی گفت به دستاوردهای این نشست امیدوار هستند، اما حکومت کنونی نمیتواند از برنامه های حکومت آینده در این نشست نمایندگی کند.
کدام صدمه بزرگ به بخش امنیت وارد نخواهد شد با نرفتن حکومت جدید هم در این کنفرانس. اما اگر حکومت جدید با پلانهای جدیدتر و بیشتر نظامیش می بود، شاید دستاوردهای بیشتر می داشت. جامعه بین‌المللی افغانستان به شخص مربوط نمی داند که این مربوط یک کاندید یا دیگر کاندید باشه، و مردم افغانستان و به این خطه جغرافیایی کمک میکنه.
در نشست سران کشورهای عضو ناتو که قرار است تا چند روزی دیگر در شهر ویلز بریتانیا برگزار گردد، نماینده های 150 کشور جهان در آن اشتراک می کنند. هرچند روشن نیست که فیصله این نشست برای آینده افغانستان چه خواهد بود. با این هم یک جنرال ارشد ناتو گفته است که اگر توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن به امضا نرسد، تمامی نیروهای خارجی تا پایان سال روان میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد.
نظیفه محبوبی بود از کابل. شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای اشتراک در نشست سران ناتو در ویلز آمادگی خاص گرفته است. آیا نماینده حکومت فعلی افغانستان می تواند به نمایندگی از حکومت آینده در نشست ول صحبت کند؟ ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پاسخ داده.
اگر رئیس جمهور و یا کسی به نمایندگی از حکومت فعلی در نشست ناتو اشتراک می کنه، یقینا که به نمایندگی از حکومت فعلی صحبت خواهد کرد و حکومت فعلی نمیتونه به نمایندگی حکومت آینده افغانستان در نشست ناتو صحبت کنه. به یعنی دلیل است که ما هنوز هم ترجیح هم به این باور هستیم که از چقدر که امکان داشته باشه باید زودتر پروسه انتخابات افغانستان نتیجه بده تا باشه که رئیس جمهور جدید در این نشست ناتو شرکت کنه و پالیسی خود و موقف خود در ارتباط به آینده روابط افغانستان و ناتو در اونجا بیان کنه.
ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود که در مورد اشتراک نماینده حکومت افغانستان در نشست ول صحبت میکرد. این نشست قرار است در 4 و 5 سپتامبر برگزار شود. پایان ماموریت نظامی ناتو در افغانستان و تمویل نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی از مسائل مورد بحث در نشست ولز خوانده شدند. شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به برگزاری این نشست توجه کردند و ویدا برکی این روزنامه ها را مرور کرد.
روزنامه های چاپ امروز کابل در تبصره هایشان تصمیم اخیر شورای امنیت ملی و مشکلات ناشی از طولانی شدن پروسه انتخابات در کشور را بازتاب دادند. روزنامه مستقل سرنوشت در صفحه نخستش مطلب را به نشر رسانده و نگاشته که شورای امنیت ملی فیصله کرده در صورتی که تا زمان برگزاری نشست ناتو رئیس جمهور جدید انتخاب نشود، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان از جانب این کشور در نشست ویلز شرکت خواهد کرد. سرنوشت به نقل از سخنگوی رئیس جمهور نوشته، هرچند سرمنشی ناتو رئیس جمهور کرزی را در نشست ویلز دعوت کرده، اما او گفته که در این نشست شرکت نمی کند و در عوض به نمایندگی افغانستان فرد دیگر را معرفی خواهد کرد. روزنامه دولتی هیواد در مطلب فیصله شورای امنیت ملی را گرفته و نوشته که این شورا در نشست روز یکشنبه تصمیم گرفت که اگر در زمان تعیین شده نتایج انتخابات اعلام نگردد، وزیر دفاع افغانستان در نشست ویلز بریتانیا که به تاریخ 12 ماه سنبله برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در همین حال روزنامه های غیر دولتی محور و ویسا در کنار سایر موضوعات مطالب خبری و تحلیلیشان را به موضوع انتخابات اختصاص دادند. در سرمقاله روزنامه محور آمده که پروسه انتخابات با برخوردهای فردی و ناعادلانه مواجه است. با باور نویسنده سرمقاله، برخی از حلقات داخلی و بیرونی در عقب ناهنجاری های انتخاباتی دست دارند و تأمین ثبات در افغانستان را تحمل کرده نمی توانند. این روزنامه به ادامه مشکلات ایجاد شده انتخاباتی نوشته که بعد در دراز کشیدن پروسه انتخابات و سرنوشت جنجالی و نامشخص آن سبب مشکلات فراوان در افغانستان شده است. نویسنده سرمقاله می نویسد سرنوشت نامعلوم انتخابات سبب شده که افغانستان فرصت شرکت رئیس جمهور و نماینده قویش را در 2 نشست مهم بین المللی از دست دهد. در همین حال روزنامه ویسا نگرانی مردم عام و بزرگان قومی را که از سرنوشت انتخابات کشورشان دارند انعکاس داده است. این روزنامه در مورد نشست های مردمی روز یکشنبه ولایات پکتیا و میدان وردک نوشته است. با باور این روزنامه، مردم از این رو انتظار اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را میکشند که کار و بارشان از طولانی شدن این پروسه به شدت متاثر شده است. ویسا نوشته که بزرگان قومی پکتیا فیصله کردند در صورتی که اعلام نتایج انتخابات باز هم به تاخیر بیفتد برای تعیین سرنوشت رأیشان که به صندوق ها ریختند دست به اعتراض خواهند زد.
سیو 18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. 3:30 فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید.
از پیام های شما،
انتخابات خوبی خیلیشان کردن این دمیر جمهور بخی آبوری بخی افغانستان بردن میده تا رئیس جمهوری. ما اینه گوشنه شنه خانه خواه هستیم رئیس جمهوری، در کار میریم میگه باش انتخابات تیشه باز کار هست.
امروز 2 نفرای گاندیدگی رئیس جمهور خود، ما غریب کارگر هستیم، ما را در بدر کرد. روز 5 تا کار میکنیم، ما چلاش کنیم.
موضوع انتخابات خوب و بسکشی تبدیل شد، همه مردم بیکار، نرخ ها روز به روز بلند می رود.
این مردم بیچاره و فقیری که صبح سر چوک می رود، بگاه لب خوش شکم گشنه پس به خانه خود بر می گردند. آیا غم و غصه از این را یکان به صاحبای من داره یا نداره؟
از پیام هایتان تشکر. شماره تلفن پیامگیر ماست 0700-08-46-20. وزارت داخلی افغانستان میگوید که کامپاین جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول را به چندین ولایت دیگر نیز گسترش داده است. این وزارت گفت که از آغاز این کمپاین تا حالا حدود 1000 میل سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول جمع آوری شدند. گزارش جاوید حسنزاده را در این مورد بشنوید.
مسئولان وزارت داخلی افغانستان با موفق خواندن کمپاین جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان میگویند این کمپاین را به ولایت فاریاب و غور گسترش دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این کمپاین به اساس شکایت مردم در این ولایت آغاز شده و تا حال به شکل موافقانه به پیش می رود.
بنی ویژه وقت شکایت ها زیاد میشه. ما از پروان آغاز کردیم، در فاریاب را اندازی کردیم، در ولایت غور این برنامه عملی میشه.
فعلا جریان داره؟
بله طبعا. در ولایاتی که ما با مشکل با این مشکل مواجه باشیم بدون شک ما در برنامه ها را میگیریم و این برنامه را عملی میکنیم.
وزارت داخلی افغانستان کمپاین جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول را چند هفته قبل به اساس شکایت مردم از موجودیت این افراد در مناطقشان از ولایت پروان آغاز کرد. مسئولان وزارت داخلی میگویند از آغاز این کمپاین تا حال حدود 1000 میل سلاح مختلف نو از نزد افراد مسلح غیر مسئول به دست آمده و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. در این حال نمایندگان مردم ولایت غور و فاریاب در ولسی جرگه آغاز این کمپاین را در ولایتشان تایید میکنند. رقیه نایل نماینده مردم غور در ولسی جرگه با توجه به بلند بودن سطح فعالیت گروه های افراد مسلح غیر مسئول در آن ولایت کار این کمپاین را بسیار ضعیف می داند.
این کمپاین بسیار ضعیف در یکی از ولسوالی ها شنیدیم که شروع کرده به کار که اون ولسوالی پسابند باشه و در اونجا گروپا بسیار کلان فعال است و اینا حمایت های بسیار کلان دارد. من بسیار خوشبین به این مسئله نیستم بخاطر از اینکه اینا بسیار ضعیف کارشان شروع کرده.
اما بشیر احمد تعین نماینده مردم ولایت فاریاب امیدوار است که این کمپاین به شکل موافقانه انجام شود.
آغاز شدنش را تایید میکنیم در ولایت فاریاب، در ولسوالی های درجه اول مانند پشتونکوت و اندخوی و گرزیوان. ما امیدوار هستیم اینا بتوانند که این پروسه را به موفقیت برسانند.
آنان میگویند افراد مسلح غیر مسئول از مدت زیاد باعث ایجاد مشکل و ناامنی در این ولایت شده و نیروهای امنیتی برای مقابله با این افراد باید با تجهیزات خوب مجهز شوند. گزارش ها می رسانند که در چند سال گذشته این افراد در کشتار افراد بیگناه، سرقت های مسلحانه، تجاوز جنسی و ناامنی ها در برخی ولایات به شمول پایتخت دست داشته و سبب نگرانی مردم در مناطق مختلف کشور شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی پاکستان ساختمان تلویزیون دولتی این کشور را از وجود معترضان پاک ساخت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که معترضان ساختمان تلویزیون دولتی پاکستان را در اسلام آباد تصرف و نشراتش را قطع کردند. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
بر اساس آخرین گزارش ها اردوی پاکستان امارت تلویزیون دولتی پی تی وی را از وجود تظاهر کنندگان پاک ساخت. تظاهر کنندگان ضد حکومت نواز شریف امارت تلویزیون پی تی وی پاکستان را اشغال نمودند، نشرات آن را متوقف ساخته بودند. اوایل صبح امروز تظاهر کنندگان در شهر اسلام آباد بار دیگر با استفاده از سنگ و چوب بر پلیس هجوم برده خواستند داخل اقامتگاه نواز شریف صدر اعظم آن کشور شوند. گفته می شود که در اثر خشونت‌های روز 30 آگوست در جریان هجوم مظاهره کنندگان بر اقامتگاه صدر اعظم پاکستان 3 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مقامات می گویند حدود 400 تن برای تداوی به شفاخانه های محلی مراجعه کرده اند. جاوید اکرم مسئول شفاخانه مرکزی اسلام آباد می گوید زخمی ها زنان، اطفال، افسران پلیس و ژورنالیست ها را شامل می شود که توسط دنده ها مرمی های رابری و گاز اشکاور مجروح شدند. سعد رفیق وزیر خط آهن پاکستان گفته است حکومت در مورد عملکرد افسرانی که خبرنگاران را مورد لتوکوب قرار داده اند تحقیق می کند. خالد خطک رئیس پلیس اسلام آباد می گوید اوائل صبح روز یکشنبه صدها مظاهره کننده توسط نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شدند. تظاهرات برابری عمران خان و طاهر القادری به تاریخ 14 آگوست که مصادف با روز آزادی پاکستان بود در شهر لاهور آغاز شد. عمران خان و طاهر القادری خواستار استعفای نواز شریف صدر اعظم پاکستان شده، او را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کردند. اما اینک طاهر القادری از پاکستان نوین و انقلاب سخن گفته، روز یکشنبه هنگام صحبت با تظاهر کنندگان اظهار داشت:
نیا پاکستان بنا کے جائیں گے،
ما دیگر بعد از گرفتن استعفا از اینجا نمی رویم. ما فقط زمانی خواهیم رفت که پاکستان نوین را ساخته باشیم. من به شما یک انقلاب را خواهم داد. انشاءالله که یک انقلاب خواهد آمد. عمران خان نیز روز یکشنبه هنگام صحبت با تظاهر کنندگان با اظهار این که وقت برآمدن به سرک ها رسیده است گفت: این یک لحظه تعیین کننده برای شماست. اگر شما می خواهید آزادی را برای این کشور به دست بیاورید، اگر خواهان دموکراسی واقعی هستید، وقت آن فرا رسیده است که به سرک ها برایید. مقامات ارشد نظامی پاکستان ناوقت روز یکشنبه جلسه نموده در یک اعلامیه‌ای که در آن از هیچ کس نام گرفته نشده است، خواستند تا بدون زای ساختن وقت و مراجعه به شیوه های خشونتبار وضعیت باید از طریق سیاسی حل شود. اما نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است از مقامش کنار نخواهد رفت. اما اگر خشونت ها ادامه یابد، این مسئله می تواند توانایی وی را شدیداً کاهش دهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، فعلا شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم روی همین موج‌ها. از هفت شام تا هفت صبح برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. بر اساس تازه‌ترین خبر، تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز یک هشدار تازه داده. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد می رویم زنده و مستقیم به کابل. ویدا برکی خبرنگار ما از کابل با ماست. فکر می کنم بنابر مشکل تکنیکی خانم برکی را از طریق تلفن از کابل با خود نداریم و کوشش می کنیم در برنامه های بعدی امروز رادیو آزادی در این مورد با شما جزئیات را شریک بسازیم. می پردازیم به مسائل مربوط به جهان. وزیر خارجه روسیه می گوید که اردوی آن کشور در مورد اوکراین مداخله نظامی نخواهد کرد. کیف و غرب تا حالا چندین بار گفتند که اردوی روسیه از پیش در امور اوکراین دخالت کرده است. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می دهد.
روسیه بار دیگر مداخله نظامی در امور اوکراین را رد میکند و میگوید که به چنین کار اقدام نکرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز برای شمار از محصلین و استادان در مسکو گفت که کشورش هیچ گونه مداخله در امور اوکراین ندارد. هیچ مداخله نظامی صورت نگرفته است. ما به صورت همشمول خانه حل صلح‌آمیز این بحران افتضاح‌آمیز هستیم. کاری که ما انجام میدیم به مقصد پیشروی دقیقاً برای روش سیاسی مسئله است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه درگیری‌ها که گفته شده از ماه اپریل تا حالا در حمایت از روسیه در شرق اوکراین پیش برده می‌شود، بیش از 2600 تن کشته شدند. ناتو هفته گذشته گفت به این باور است که بیش از 1000 سرباز روسی داخل خاک اوکراین شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این اقدام با عنوان یک اشغال یاد کرد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین هم امروز گفت رویدادهای چند روز گذشته نشان می‌دهند که روسیه تجاوز مستقیم و آشکار را بر اوکراین آغاز کرده است. روسیه به خاطر مداخله در امور اوکراین با تحریم‌های غرب در امور تجارتی و صدور ویزا روبرو شده است. در مقابل مسکو واردات مواد غذایی را از اروپا و شمار کشورهای غربی ممنوع اعلان کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که خواهان پایان یافتن تحریم هاست. پوتین گفت که امیدوار است با پایان یافتن تحریم ها نه روسیه و نه شرکای این کشور صدمه ای را متحمل شوند. پیش از اظهارات مقامات روسیه و اوکراین، جدایی طلبان حامی مسکو پس از یک درگیری شدید با نیروهای اوکراینی شهر الووایسک را در کنترل کامل خود درآوردند. نیروهای اوکراینی دو هفته پیش وارد این شهر شدند. آنها در این جریان حملات شورشیان را عقب زدند، اما سپس مجبور به عقب نشینی و ترک الوویاسک شدند. این شهر در نتیجه درگیری ها به شدت خسارتمند شده و شمار محدود مردم در آنجا باقی ماندند. الوویاسک در 40 کیلومتری شرق دونتسک موقعیت دارد و یک مرکز عمده حمل و نقل به حساب می آید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بیسی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
33 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم فرشتن نگاه بشنوید.
قرار است در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا روی افزایش بودجه تمویل نیروهای امنیتی افغان بحث شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بیش از 86% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مورد تفتیش قرار گرفته است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از کاهش نرخ گاز خبر داده و روی افزایش قیمت تعیین شده آن تاکید میکند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در حال با رایل شریف لوی درستیز کشورش دیدن کرد که محترزان زده حکومت پاکستان تلویزیون میلیون کشور را تصرف کردند. و رئیس جمهور قزاقستان میگوید اگر استقلال کشورش با خطر روبرو شود میتواند اتحاد اقتصادی با روسیه و بلاروس را ترک کند.
تشکر از همکارم فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم. روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. همچنان ما را از طریق فیسبوک و توییتر نیز پیدا کرده می توانید. آدرس های ما در فیسبوک facebook.com/azadi.ir و در تویتر @radioazadi. تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام خدمت شما تمام شنوندگان رادیو آزادی، برنامه فکر نو برای جوانان میشنوین. این برنامه از رادیو آزادی به حوالت برخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان ما مجیب الرحمن حبیب زای قرار دارم. در برنامه بحث امروزی ما در مورد به این که چگونه جوانان در روند نهادینه سازی صلح در افغانستان نقش آفرینی کرده می توانند بحث را با مهمانان عزیز اریک سید ظاهر عادلی، همچنان خالق عزیزی و انجینر محمد لطیف موحد همراهی می کنیم. در آغاز سوالم از آقای عادلی هست، به صفت یک جوان اگر بگوین در جامعه نقشتان چی هست در نهادینه سازی روند صلح، توسعه صلح در افغانستان و نگهداشت از او به نسل های بعد؟
به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. جوانان قشری هستند که بیشترین آسیب از جنگ ها میبینند و خصوصا در افغانستان در این 3 دهه اخیر این جوانان بودند که در واقع هیزوم سوخت جنگ ها شدن و در دو طرف قضیه متاسفانه ای جوانان بودن که قربانی دادن و آسیب های زیاد دیدن و ای جوان ها بودن که معلول شدن و هنوز هم این پروسه متاسفانه جریان داره. پس این جوان ها اگر خواسته باشن که اقدام برای صلح بکنن، یقینا که میتونن که صلح در جامعه تعیین به اصطلاح پیاده کنن و نقش موثری را میتونن در صلح داشته باشن. قسمی که در 10 سال اخیر ثابت شده، مثلا آزادی بیان یکی از موضوعاتی است که در این 10 سال مردم تجربه کردن و یعنی در واقع مردم توانستن با بسیاری از چیزهایی که قبل ازی نمی توانستن نبگویند فعلا نمیگویند و در برابر
آقای عادلی اگر مشخصا روی نقش جوانان در همین پروسه صحبت شود دید شما چی است در این قبال؟
خب جوانان در بخش های مختلف میتونن که برای نهادین ساختن صلح در جامعه فعالیت کنند. مثلا جوان ها میتونن که کسانی که در صفوف مخالفین هستن، جوان ها اگر خواسته باشن میتونن یارا به یک نحوی با اینا یا تماس دارن یا اقاربشان هستن یا دوستانشان هستن، جوان ها میتونن که یارا از این تصمیمایی که دارن منصرف بسازن و دیگر دوستایی که دارن، دیگر کسایی که در جامعه حول و دور برشان هست یارا در به ارتباط اهمیت صلح، یک صلح اهمیت داره، چی اهمیت داره و زندگی در جامعه صلح‌آمیز چه خوبی هایی را به بار میاره، جوان ها میتونن با ترغیب و تشویق دیگران و این انگیزه را هر جوان باید به خودش بده که میتونه صلح در جامعه پیاده کنه و در جامعه صلح‌آمیز زندگی کنه.
سپاس از شما آقای عادلی. برداشت شما از حرفای شما این بود که جوانان در ترغیب جوانان دیگری که در صفوف مخالفین فعالیت دارن اونا را میتونن ترغیب بکنن و تشویق بکنن تا به روند صلح بپیوندند. واسه اگر سوال از در مورد به بحث صلح داشته باشیم و از پس در آشیه قرار نگیریم، آزادی بیان دستاورد یک دهه اخیر دولت افغانستان بوده و دیدی گفته میشه که جوانان نقش بسزایی داشته. میشه با نکات کلیدی این نقش آفری جوانان در روند تحکیم آزادی بیان در افغانستان و زمینه سازی برای صلح نکات را شما بشنویم آقای خالق؟
به نام خدا با عرض سلام خدمت مهمانان گرامی و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. قبل از اینکه ما به محتویات برنامه بپردازم، توجه خود را به خود جوان و همچنان صلح میپردازم که یعنی جوان یعنی چی؟ جوان من حیث محرک فعال اجتماعی یا محرک پر انرژی اجتماعی که نقش بسزایی میتونه در یک جامعه داشته باشه، همچنان صلح من حیث زیربنا و یا هم پایه اساسی یک جامعه میباشه که باید در هر جامعه نیاز صلح باشه و در پهلوی صلح نیروی جوان کاری باشه که او هم قشر جوان یک جامعه او را تشکیل میده. بدون شک جوانان افغانستان از جمله کشورهایی است که اکثریت نفوسش جوانان تشکیل میده، بیشتر از 50 یا 60% قشر جامعه ما را جوانان تشکیل میده. در نهادی نشدن صلح یا بایا هم بر آزادی بیان جوانان ابزار و یا هم جوانان وسیله بسیار زیاد مهم بوده. ببینین امروز جوانی که دیروز بود و امروز بود خیلی زیاد متفاوت است، فرق میکنه. امروز جوانان در هر بخش بلخصوص در روندهای اجتماعی، در نهادهای اجتماعی، در رسانه ها و یا هم در بخش های آموزشی و پرورشی اینا خیلی چشمگیر است. نقششان
اگر توجه دقیق و روند تحکیم آزادی بیان داشته باشیم، نقش آفرین جوانان مشخص بسازیم در چند نکته.
عرض کردم که جوانان هستند در همه بخش ها هستند، بلخصوص ما اگر نگاهی بیندازیم بر رسانه ها، فعالیتشان در عرصه مکتب ژورنالیسم و یا هم نهادهایی که در بخش نهادی نشدن آزادی بیان و یا هم گسترش آزادی بیان کار میکنه، اکثرش طبقه جوان تشکیل میده و جوانان امروز خود درک کردن که یعنی جامعه به چی نیاز داره، جوان چی رسالت داره و یا هم جوان چگونه میتونه خود برسونه و از چه طریق میتونه که تبارز کنه و نقشش در جامعه مثبت باشه. بناهن جوانان جوانان طبقه ای بوده و یا هم کارشان وسیله ای بوده که در نهادی نشدن آزادی بیان در یک دهه بیشتر از یک دهه گذشته قابل چشمگیر بوده. شما اگر رسانه ها را نگاهی بیندازین، اکثریت کارمندان رسانه کارمندای رسانه ها را قشر جوانان تشکیل میده. بناهن نقششان، کارشان و یا هم تحرکشان قابل ستایش است و قابل چشمگیر است.
سپاس از شما آقای عزیزی. در ادامه بس سوال مطرح میکنیم از لطیف موحد. آقای موحد، اگر مشخصا شما دیدتون در مورد با جوانان یا یعنی نقش آفرینی جوانان در نهادین سازی صلح در افغانستان بخصوص در ولایت بلخ صحبت بکنین، میشه کدام نکات مهم است که شما میخواین به اشاره داشته باشین؟
سلام بر شما و مهمانان عزیز و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. نقش جوانان همونطوری که دوست عزیزی ما اشاره کردن، سید هجنگ را پشت سر گذاشتاندن و اینها خوبتر ارزش صلح را میدانند و
بهترین کار رم که شده تا به حال جوانا بوده که در این عرصه ها کار کردن، ولی متاسفانه کارشان بسنده نیست، باید بیشتر کار بکنن. خب جوانان با فراگیری علم و دانش و قناعت دادن کسانی را که مخالف دولت هستند و به صلح نمی اندیشن، اینا بیشترین کمک را میتونه بکنه و به مخالفین دولت قناعت بدن که کشور عزیز ما افغانستان به صلح نیاز داره و ما نباید بیشتر از این مخالف دولت خود باشیم و بیاییم به ضد دولت خود کار بکنیم. بنان جوانان، یکی از مسئولیت های جوانان ای است که اینا تا حد امکان بتانند دانش بیاموزن و بتانند که طرف های مخابل خود را، یعنی کسانی که مخالف از اینا هستند، در جاهایی را که اینا با اونا سر میخورن اونا را قناعت بتن، چون یگانه چیزی را که ما در افغانستان نداریم قناعت طرفین است. یعنی ما نمیتونیم، یک کسی توانایی ایرا نداره که مثلا طرف قناعت بده. یعنی شما ببینید در روندهای سیاسی که جریان داره در افغانستان، توانایی مردم افغانستان آنقدر پایان است که حتی دو شخصی که بسیار معتبر هستن نمیتونن.
توانای جوانان صحبت شد و در این بخش و در این پروسه چیون ارزیابی میکنه نقش از اینا را و توانای از اینا چقدر برتان قابل قبول است که اینا توانمندی را دارد تا همین پروسه را نهادینه بسازد در افغانستان و گام مثبت برای آینده بهتر داشته باشه؟
ما متیقن هستم که اگر به جوانان فرصت داده شود، قسمی که شورای عالی صلح ایجاد شده، متاسفانه که در شورای عالی صلح هیچ یک از نمایندگانی از جوانان وجود نداره، اگر ما متیقن به جوانا هستم که جوانا را اگر فرصت داده شود، اینها توانایی های بیشتری داره، چون کسانی که در مقابل دولت می جنگن اونا هم جوان هستن اکثرا و جوانا خوبتر میتونه که اونا را قناعت بده. چون و این شورای عالی صلح هم که ایجاد شده، متاسفانه مثل که قبلا گفتم هیچ کسی از جوانا در اوج موجود نیست.
یعنی دولت هم تا به حال نتونسته در یک دهه اخیر برای جوانان زمین سازی بکنه تا اینا در روند سیاسی مشارکت موازی را با دیگرا داشته باشه.
بله بله، دولت هم متاسفانه که نتونسته برای جوانان فرصت های لازم ایجاد بکنه تا اینکه اینا هم در پروسه صلح شریک شون و با مخالفین صحبت های صورت بگیره تا جوان ها خوبتر میتونن در این راستا کار بکنن.
با سپاس از شما آقای موحد. برمیگردیم با آقای عادلی، اما قبل از اون باید گفت که برنامه فکر نو برای جوانان است از رادیو آزادی. میزبانتان در برنامه من مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف با مهمانان عزیز خود هر یک، خالق عزیزی، سید طاهر عادلی و انجینر محمد لطیف موحد در برنامه خدمت قرار داریم. باز هم برمیگردیم با آقای عادلی. آقای عادلی، تجربیاتی که جوانان افغان در طی یک یا 13 سال اخیر بعد سوردن در مورد بسول و یا زندگی در جنگ، اینی مسائل چقدر زمین ساز بوده میتونه تا اینا در آینده با همچه مشکلات بر نخوره و بتونه زمین سازی برای صلح بکنن و از بدامنی و خشونت در مقابل به خودشان و جامعهشان جلوگیری داشته باشه؟
ما در این قسمت میخوایم یک مقایسه داشته باشم از جوان امروز افغانستان با جوان 10 سال پیش افغانستان یا یک دهه قبل افغانستان. جوان افغان در 10 سال قبل اگر مقایسه ببینیم، ما یک فرد سرخورده، یک فرد بیروحیه، فردی که در محیط سرشار از فشار و در محیط بسیار به اصطلاح عوام زیق زندگی کرده و هیچ اجازه حتی اجازه گفتن حرف دل خود نداشت و از یک طرف و از طرف دیگه از ابتدایی ترین امکاناتی که در کشورها در جهان موجود بود، جوان افغان در او داره محروم بود و واقعا که در چنین محیطی، در چنین فضای جوان افغان نمیتوانست رشد کنه و آنقدر هم رشد نکرده بود. اما امروز با وجودی که 12 سال نزدیک بیشتر از 12 سال از عمر حکومت فعلی میگذره، اما جوان امروز یعنی جوان افغان خود با دیگر جوان های دیگر کشورهای دنیا همتراز و برابر میبینن، با وجودی که مشکلات زیادی در
از لحاظ برابری، از لحاظ آزادی بیان
اشاره میکنم، با وجودی که جوان افغان امروز با مشکلات زیادی هم از جمله بیکاری، مشکلات اقتصادی و دیگر معضلات خرد و ریزی که در جامعه وجود داره مواجه است، اما باز هم جوان افغان خود با دیگر جوان هایی که در دنیا هست برابر میبینن.
به طور مثال جوان افغان امروز به اینترنت دسترسی داره، میتونه با سادگی با دیگر جوانهای دیگر کشورها، کشورهای همسایه، کشورهای دور نزدیک ارتباط برقرار کنه. از لحاظ تحصیل، زمینه تحصیل برای جوان افغان امروز مهیا است، با وجود اینکه مشکلات وجود داره، اما باز هم یک راه وجود داره، جوان افغان میتونه که رشد پیدا کنه و در این چند سال کارهایی که شده از جمله رسانه‌ها و غیر از او دیگر نهادهای آگاهی دهی، این جوان امروز افغان به خوبی میتونه که از این مسائل روز و ایرا تحلیل کنه، تجزیه کنه و جوان امروز افغان میتونه مسائل کشور خود، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل جهانی را در موردش تحلیل و تجزیه کنه و در موردش اظهار نظر کنه. پس این جوان از این لحاظ خود با دیگر جوانهای دنیا همتراز میبینه و از سوی دیگر جوان افغان نیروی کارگر و فعال جامعه است و توانایی از این داره، ظرفیت از این داره که جامعه خود کشور خود آباد کنه. خواسته باشه این نیرو را در راستای تحقق صلح خر به خرج بده و نهادهای حکومتی هم خواسته باشه از جوان افغان حمایت کنه. پس در این صورت زمینه رشد و انکشاف جوانها در افغانستان فراهم است.
باز هم این جوانان که در گروه مخالف دولت فعالیت دارند، در قبال به این جوانان دیدتان چی هست و چی کار کرده باید صورت بگیره تا اونا بپیوندن به پروسه صلح و پروسه صلحی که پیران جریان در سوی یکی از اشتراکی نصیب بس پروسه ناکام تلقی شد و گفت که برای جوانان زمینه سازی نشد. پس چطور زمانی که برای جوان زمینه سازی نمیشه در مشارکت سیاسی در دولت، پس جوان چطور میتونه امنم خود از گروه مخالف دعوت به این بکنه که بیا زمینه مساعد است، در صورتی که در افغانستان زمینه کار نیست، زمینه تحصیل مساعد نیست و هزار مشکل اجتماعی دیگر وجود داره. پس چطور جواب قناعت کننده برای زود داده میتونه تا بپیونده با پروسه صلح؟
بله، خب شما با یک مورد مشکلات جوانان اشاره کردین که پیوستن با صفوف مخالفین است. این هم عوامل خود داره، فقر، موجودیت در فضای نامناسب یا فضایی که مثلا اونجا، عواملی است که جوان افغان با مخالفین پیوست. علاوه از اون ما داریم جوانای افغان که معتاد شدن، هیچ در نزد مخالفین نیستن، جوانهایی داریم که به کشورهای همسایه رفتن برای کار دیگه برنگشتن و یا اینکه ناقص به اصطلاح معیوب شده برگشتن و در حین کار مصدوم شدن، مضروب شدن. خب این مشکلات وجود داره، اما نظر به یک دهه قبل فعلا مشکلات کمتر شده. و اگر در صورتی که شما اشاره داشتیم که به اینکه جوانها در صفوف مخالفین هستن و چگونه میتونیم که جوانها را از صفوف مخالفین بیرون بکشیم و یا به اصطلاح شامل نیروی فعال جامعه بسازیم، این فقط زمانی که در جامعه زمینه کار، زمینه اشتغال برای جوانها مساعد باشه که متاسفانه در این چند سال بسیاری زمینه محدود شده، این راه یک راه پیدا میشه برای جوان. زمانی که مثلا یک جوان افغان میره در صفوف بین مخالفین میپیونده، با اونها همکاری میکنه، یقینا از اونها معاش میگیره، 10,000 یا 15,000 افغانی. اگر همین جوان این تو پیش خود تحلیل کنه که بله من همین 15,000 افغانی را از مخالفین نمیگیرم، اما میره 10,000 یا 15,000 افغانی در خود در داخل کشور برای من کار آبرومندان مساعد است، میتونم در یک فابریکا کار کنم، میتونم از طریق یک دستفروشی و از طریق یک کار آبرومندان دیگر همین مقدار پول یا کمترش به دست بیارم. هیچگاه او جوان افغان وجدانش اجازه نخواهد داد که بره با مخالفین و با اونا همکاری کنه.
سپاس از شما. برمیگردیم به خالق عزیزی. اما قبل از اون باید یادآور شد که در جریان هفته گذشته مجتمع نهادهای مدنی افغانستان یا مجموع در شمال کشور طبق گزارشی که بنشر شد، از بیش از 4000 نفر یک نظرخواهی انجام داده و یک نظرخواهی در مورد به عدم دسترسی افغانها به صلح بوده که در او بیشترین عواملی که باعث عدم تامین امنیت و عدم دسترسی افغانها به صلح بوده یکی خو استفاده از منابع به گونه غیر مشروع است. در این قسمت که از معادن یا داشته های پنهان افغانستان استفاده ها نامشروع صورت میگیره و در این استفاده ها چقدر جوانان زی دخل هستند، روی زی اشاره داشته باشیم و در کنار زی بگوید که باز هم بس در مورد به این است که چگونه میتونیم ما از حضور یا پیوستن جوانان به گروه مخالف جلوگیری داشته باشیم.
تشکر. البته این موضوع که شما یادآوری کردین بنابر سروی که صورت گرفته، بدون شک امروز ما از رسانه ها میشنویم و هم نهادهایی که در رابطه با تامین امنیت وظیفه دارن کار میکنن اعلان میکنن که بیشتر در بیشتر از 15 ولایت کشور فعلا عملا جنگ جریان داره با مخالفین دولت. البته یکی از دلایل است که خیلی چشمگیر است و تاثیر عمده خود را در عدم موجودیت صلح می داشته باشد. و همچنان نکته دیگری که جوانان در دسترسی به منابع زیربنایی، دسترسی نامشروع در منابع زیرزمینی کشور داره و هم دارایی های کشور، ببینید نبود شغل، نبود کاریابی و هم عدم انجام کار و هم فراهمسازی از طرف دولت زمینه کاری برای جوانان، بدون شک جوانان مجبور هستند که یا برند کار غیر قانونی بکنن و یا هم در صفوف مخالفین بپیوندن تا بتونن که زندگی خود را
برای جلوگیری از این موارد کدام راه کرد باید دولت انجام بده؟
ببینید دولت من حیث قوه اساسی و یا هم من حیث تامین کننده منافع عامه رسالت شست که باید توجه عمده و هم توجه اساسی داشته باشه، نه تنها در بخش جوانان بلکه در تمام عرصه ها.
ببینید آقای عادلی، به جوان فعال و جوان غیر فعال اشاره داشتن، شاید جوان غیر فعال منظورش جوانی که در گروه مخالف فعالیت داره ای باشه، اما برداشت شما از جوان فعال چی است؟ آیا تنها جوانی که به گروه مخالف نپیوسته است؟
ببینید جوان فعال او جوان است که ساکن نیست، امروز در حالت تحرک است، فعالیت های اجتماعی داره، فعالیت های مثلا کاری و علمی داره و ساکن ننشسته. جوانایی که رفتن ببینید گناه از اونها نیست، تا جایی نیست، به خاطر اینکه دولت نتونسته زمینه کاری را مساعد بسازه، دولت نتونسته بر از اونها یک شغل ایجاد کنه که اونها سرگرم شوه و از اون طریق هم مصرفیت کاری برشان ایجاد شوه و همچنان تامین زندگی بکنن. بنابر این دلیل بدبختانه اونها رفتن به صفوف دولت، به صفوف مخالفین دولت پیوستن. اینجا رسالت دولت است که دولت با راهکارهای مختلف زمینی کاری برای جوانان ایجاد کنه و هم زمینی تحصیلی برای جوانان ایجاد کنه. ببینین ما سالانه چی تعداد فارغین از مکاتب داریم و چی تعداد هم به تحصیلات عالی جذب میشن، یک ارقام است که خیلی واقعا نگران کننده است که جوانان بی سرنوشت میشه. بنابراین نبود سرگرمی، نبود زمینه های شغلی و کاری، جوانان کشانده میشن یا به مواد مخدر و یا هم به صفوف مخالفین دولت و یا هم به کارهای شاقی ناپسند دیگر که به جای بعد جامعه مثبت تمام شان، متاسفانه که نقششان در جامعه منفی به بار میآید.
با تشکر و سپاس از شما آقای عزیزی، برداشت ما از حرفای شما این بود یکان عواملی که جوانان به گروه مخالفین می پیونده عدم مساعدسازی زمینه کار، زمینه تحصیل و فعالیت های اجتماعی از سوی دولت برای جوانان می باشد. نکته دیگری که آقای موحد در گزارشی که از سوی مجمع بنش رسید به او اشاره شد و گفته بود که جنگ های قبیلوی و ملیشه های موجودیت ملیشه ها در اطراف باعث از این شده که افغان ها به صلح دسترسی نداشته باشد، فعالیت یا حضور جوانان در این دو مورد چگونه ارزیابی میکنید؟
در اطراف و اکناف شهرهای بزرگ مثل مزار شریف امکانات ازی تازه وجود به وجود آمده که تعدادی از جوانان با مخالفین دولت یک جا شوند و این هم ناشی است از این که روند انتخابات بدرازا میکشه و این خودش یکی از چالش هایی است که جوانان با او روبرو شده و خصوصا در این 6-7 ماهی که ما در چالش های انتخاباتی قرار داریم، جوانان بیشترین صدمه را دیدن، کارهای خود را از دست دادن، فعالیت های اجتماعیشان کند شده، اگر فعالیت های اجتماعیشان هم است بسیار کم است، به او خاطر تعدادی از جوانان هم در اکناف و اطراف قبلا مصروف درس بودن ولی حال فعلا بنابر مشکلات سیاسی از درس هم پس موندن و دیگر چاره هم وجود ندارن که اونا چیز کار بکنن و متاسفانه که اونا هم با مخالفین دولت یک جا شدن و ناامنی بیشتر شده. در
جنگ‌های قبیلوی یعنی چقدر جوانا قربانی تعصبات موجود و کهن در میان قبایل در افغانستان بوده؟
یکی از عمده‌ترین مشکلات در جامعه افغانی اینمی خودش تعصبات قومی است. متاسفانه اکثریت جوانان روشنفکر هم اگر شما نظر بیاندازین، اگر شما در شبکه‌های اجتماعی هم نظر بیاندازین، تعصب به اندازه هست که حتی جوانان روشنفکر ما را هم به خود کشانده و این سوء استفاده از امو
کسایی است که میخواین با استفاده از تعصبات قومی و جنگ‌های قبیلوی عموم منافع شخصی خود را بالای مردم حاکم بسازن و خودشان به راحتی زندگی بکنن و افراد جامعه که از او چون آگاهی دقیق از مسائل نداره اونا را با هم درگیر بسازن و خودشان منافع خود را
در نظر میگیرن. سپاس از شما آقای موحد. برمیگردیم با آقای عادلی و اینکه وقت برنامه خیلی اندک باقی مانده است، پیام کوتاهی از اینا را در مورد به آوردن صلح یا نهادینه سازی صلح و تحکیم صلح در افغانستان میپرسم، خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
خب به نظر من جوانان عاملین اصلی برای آوردن صلح نمیتونن باشن به تنهایی و این نهادهای به طور عموم طرفین درگیر هستن که یا جنگ هم یا انجام میدن با صلح هم یا بکنن و طرفین درگیر بخش عمدهش مربوط دولت و نهادهای دولتی میشه که اینا باید و از مسئولیت های دولتی است که پیش زمینه های صلح فراهم کنه و پیش زمینه های صلح هم پیشتر هم دوستا اشاره کردن و خودم هم اشاره کردم که یکی اشتغال هست از بین بردن فقری که فعلا جامعه با او دست به گریبان هست و اکثریت جوان ها با او در منجلاب از او افتادن. تا زمانی که فقر وجود داشته باشه هیچ به نظر من هیچ امکان هستی که ما به صلح با اصولی که حتی لااقل به زبان میگیم هم دسترسی به او برای ما بسیار دشوار خواهد بود، چون با وضعیت کنونی که داریم هر لحظه امکان داره جوان های بیشتری به دام مخالفین بغلطن و یا به دام های دیگری که در انتظار از کار انداختن افکار جوانان، از کار انداختن در به اصطلاح جسم جوانان که میتونن نیروی کاری جامعه باشن وجود داره. پس در ابتدا باید دولت زمینه کار فراهم بسازه و بعد از او زمانی که زمینه کار فراهم شد فقر از بین میره و یا لااقل به یک حدی قابل کنترل میشه و در اونجا زمان بعد از او زمینه تحصیل بیشتر شود، زمینه تحصیل گسترده تر شود، تحصیلی که فعلا هست تعلیم تربیه و تحصیلات الی یکم از لحاظ کیفی بالاتر بره و در اینجا ما میتونیم که زمینه صلح فراهم کنیم. بعد از او دولت میتونه با اقداماتی صلح بیاره. البته در اینجا باید ایران فراموش نکنیم که نقش علمای دین و خود مردم افغانستان هم بسیار موثر میتونه باشه، چون تجربه ثابت کرده که علما گفتار علما بیشتر بالای مردم تاثیر داره. هرگاه اگر علما و دولت و فامیل ها یا مردم این سه فاکتور دست به دست هم بدن بسیار به سهولت در مدت بسیار کوتاه میتونن صلح در افغانستان تضمین کنن.
تشکر، سپاس از شما آقای عادلی. برمیگردیم با آقای عزیزی. پیامتون در نهایت خیلی کوتاه در مورد با جوانان و صلح بیان بکنید.
بله، البته طرف پیام ما دولت است، دولتی که در آینده قرار است تشکیل شود و دولت وحدت ملی که قرار است که روی صحنه بیاید و همچنان پیام ما به خود جوانان است. اولا اینکه دولت آینده یگانه رسالت عمده و اساسیش این است که باید صلح سرتاسری در افغانستان نهادینه بسازه و صلح که نه بر چند روز و نه بر چند ساحه مشخص، بلکه صلح سرتاسری و دائمی. این پیام است که رسیده که از رسالت اساسی و مورد توجه دولت وحدت ملی آینده باید باشه. و نکته دیگه که پیام به جوانان است، جوانان من حیث قشر فعال، من حیث قشر محرک پر انرژی باید رسالت خود درک کنن، خود بشناسن، باید مطالعه بکنن، درس بخونن و از طریق تحصیلات بتونن که مستر خدمت شون، مستر مؤثر در جامعه شون. و جوانان است که آینده سازان کشور است و بر سرنوشت کشور خود نقش اساسی داره. بنابراین جوانان هم رسالت خود را درک کنه و دولت هم من حیث تصمیم گیری کلی و هم من حیث نهادی که همه چیز به دست اوست و رسالت خود را بفهمه که بدون صلح ما نمیتونیم که به هیچ چیز برسیم. یعنی صلح اون ستون فقرات است که جامعه ما را کنترل میکنه.
سپاس از شما. و در اخیر باز هم میخوایم از آقای موحد در چند کلام کوتاه پیام شما بشنو.
پیام ما برای جوانان و دولت آینده افغانستان است، شما باور داشته باشین تا زمانی که عدالت اجتماعی تامین نشه در افغانستان ما هرگز به صلح نخواهیم رسید. به خاطر ازی که یک تعداد از جوانایی که عقده‌مند هستند بنابر بی‌عدالتی‌هایی که در اجتماع وجود داره سبب مخالفت با دولت میشن. ما به این اعتقاد دارم که زمانی که عدالت اجتماعی تامین شد ما خود به خود به صلح میرسیم.
سپاس از حضور تمامی شما مهمان عزیز در برنامه فکر نو با جوان از رادیو آزادی. دوستان عزیز، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته بود و من مجیب الرحمن حبیب زی مجری برنامه با مهمان عزیز در خدمت شما تا به حال قرار داشتیم. تا برنامه دیگر که با سمه و یا همکاران از ولایت دیگر خدمتتان قرار میگیریم. خدا حافظ.
نماز دیگر